الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عن عبد السلام الهروي عن الرضا عليه السلام قال رحم الله عبدا احيا امرنا قلت كيف يوحي امركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. عبدالسلام هروی از آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و سنا این روایت بسیار نورانی رو نقل میکنن. عبدالسلام نقل میکنه که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در این روایت شریف فرمودن خدا رحمت بکنه، مشمول رحمت الهی قرار بگیره اون بنده ای رو که امر ما اهل بیت علیه السلام رو احیا بکنه. ایشون میگه عرض کردم خدمت آقا علی ابن موسی رضا که آجان این آقایی که مورد رحمت پروردگار قرار میگیره و شما اینجوری دعا کردید براش، چجوری امر شما اهل بیت رو احیا میکنه؟ که در روایات ما البته امر اهل بیت مراد همون ولایت اهل بیت علیه السلام، امامت اهل بیت علیه السلام. چجوری امر شما رو که همون ولایت شما باشه رو زنده میکنه این بنده خدا؟ آقا در جواب فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما اهل بیت رو فرا میگیره و یعنی احادیثشون که بعد حالا به قرینه ذیل همین روایت، ادامه همین روایت، ظاهرا مراد همون احادیث و کلمات اهل بیت علیهم السلام، اینها رو یاد میگیرن بعد به مردم اینها رو یاد میدن، یعنی کلمات اهل بیت رو یاد میگیرن بعد این کلمات رو به مردم یاد میدن. حالا این یاد دادن کلمات اهل بیت به مردم چجوری سبب احیاء امر و ولایت اهل بیت علیهم السلام میشه؟ آقا در جواب میفرمان، یعنی در ادامه همین روایت میفرمان لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم اگه زیبایی های کلام ما اهل بیت علیهم السلام رو بدونن قطعا اهل تبعیت از اهل بیت، از ما اهل بیت خواهند شد. علتش مشخص، زیبایی های کلام اهل بیت مردم رو به سمت اهل بیت مجذوب میکنه، جذبشون میکنه به اون سمت، و وقتی جذب کلمات اهل بیت علیهم السلام شدن قاعدتا اینها اهل ولایت خواهند شد دیگه، میفتن دنبال اهل بیت علیهم السلام، تبعیت میکنن از امور، از ولایت اهل بیت، از امر اهل بیت، از حرف اهل بیت و ولایت مدار میشن. ما اگر بخوایم خودمون، جامعهمون، فرزندانمون، خانواده هامون، مردم راستن، مردم دنیا رو به سمت اهل بیت دعوت بکنیم، به فرموده و همین روایت به فرموده آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، راهش بیان زیبایی های کلام اهل بیت علیهم السلام، یعنی تعلم بکنیم، یاد بگیریم زیبایی های کلام اهل بیت رو، کلام اهل بیت رو، مکتب اهل بیت رو، بعد به مردم اینها رو یاد بدیم. با این یاد دادن، با این که مردم میبینن این زیبایی های کلام اهل بیت رو، مردم اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام خواهند شد و در نتیجه انشاءالله مشمول این دعای خاص و ویژه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بگیریم که مورد در واقع در دایره رحمت پروردگار انشاءالله وارد بشه. خب ما بحثی رو که در این جلسات خدمت شما بزرگواران و دانشپژوهان محترم هستیم، دانش حدیثی، دقت بفرمایید، در ما متون مقدسمون یا در دایره استنادات شریعتمون دو تا پایه اساسی و مهم داریم، البته چهار تا، ولی دو تاش خیلی مهم و قابل اهمیته: یک، قرآن، دو، سنت یا هم احادیث معصومین علیهم السلامه. خب قرآن شرافتش کامل به جا مشخصه. در ذیل قرآن و در دامنه قرآن و فرائض قرآنی سنت پیغمبر شکل گرفته که اهم از قول، فعل و تقریر پیغمبر رو بهش سنت پیغمبر گفته میشه. خب در ذیل و دامنه این سنت پیغمبر حدیث شکل گرفته، یعنی اون حکایتگر این سنت، اون ناقل این سنت، اون چه که پل ارتباطی، خب ما الان به سنت دسترسی مستقیم که نداریم، اون چه که ما رو الان میرسونه به اون سنت رسول الله که 1400 سال 1200 سال ما فاصله شدیم، سنت رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام، این پل ارتباطی حدیثه. حدیث پس در دامنه سنت شکل گرفت و کارش هم رسوندن سنت، یعنی حکایت بکند، گزارش بکند سنت پیغمبر رو، کارش اینه، کار حدیث در واقع این میشه. خب در دامنه این حدیث چی شکل گرفت؟ علوم حدیث شکل گرفت یا دانش‌های حدیثی شکل گرفت، دانش‌هایی که بیاد به ما کمک میکنه. دقت بکنید دانش حدیث چیه؟ یا دانش‌های حدیثی یا علوم حدیث، اصطلاحاتیه که همه توی وادی به کار برده میشه. این دانش‌های حدیثی یا علوم حدیث در واقع در دامنه سنت حدیث ایجاد شده. کارش چیه؟ میخواد در خدمت حدیث قرار بگیره، بیاد به ما کمک بکنه تا ما بتونیم هم حدیث رو خوب دریافتش بکنیم، اعتبار سنجیش بکنیم، بررسیش بکنیم، به سنت برسیم و هم خوب بفهمیم. حالا بعد من تعریف دقیق تر رو خدمتتون بیان خواهم کرد. میخوام اون فضای کلی رو براتون ترسیم بکنم که تو این هندسه معارف دینی ما جایگاه علوم حدیث یا همون دانش‌های حدیثی کجا میشه. با این توصیفی که الان بیان کردم، حدیث رو عرض کردیم چجوری در دامنه سنت به وجود اومد، در دامنه حدیث علوم حدیث به وجود اومد که در خدمت حدیث باشن، بیان به حدیث کمک بکنن، یعنی در واقع به ما کمک بکنن تا ما بتونیم به صحیح ترین وجه، به بهترین راه، به صحیح ترین راه بتونیم به احادیث معصومین علیه السلام و در نهایت به سنت صحیح معصومین علیه السلام برسیم. دیگه حالا دانش‌های متعددی هست که من در این کتاب دانش حدیث که در محضر شما بزرگواران هستیم توضیحاتشو اجمالا خدمتتون عرض میکنم. به اون نکاتی که یک مقدار مشکل تر باشه رو اونها رو براتون به تصویر میکشیم انشاءالله. خب ما در بدو ورود به دانش حدیث به عنوان مقدمه اهمیت حدیث، اصلا حدیث چیه که من اجمالی توضیح دادم براتون، بعد اهمیت حدیث چقدر زیاده، اگر حدیث نبود چی میشد، این رو خدمت تا در علوم متعددی که ما داریم در وادی دینداری ما چه اتفاق می افتاد، این رو اجمال خدمت تا عرض خواهیم کرد و بعد به هندسه دانش‌های حدیثی، ساختار دانش‌های حدیثی چجوریه به اونها خواهیم پرداخت. حالا ببینید الان این اصطلاح نوظهور دانش حدیثه، ولی در واقع همون علوم حدیث، علومی که پیرامون حدیث یک سری وظایفی رو به عهده داره، یک سری کارهایی رو انجام میده. خیلی خوب، حدیث همونطور که عرض کردم حکایتگر سنت میشه، البته به خود الفاظ هم حدیث میگن، به خود الفاظی که از دو لب مبارک معصوم علیه السلام صادر شده به اون هم حدیث گفته میشه. تمام، من اینجوری عرض بکنم خدمتون که تمام حرکات و سکناتی که از پیغمبر سر زده و جنبه الگویی داره، پیغمبر خدمت رو عرض کنم که کلماتی که مربوط به هدایت می شده، مردم رو موعظه می کرده، کلماتی که حضرت می گفته، سیره و رفتاری که بسیار زیبا جلوه می کرده از آن رسول الله، دیگه نحوه برخوردش با خانواده، نحوه برخوردش با دوستان، آشنایان، فامیلها، دشمنان و همه اینا، همه میشد جز سیره رسول الله و سنت رسول الله. دقت بکنید سنت میشه همه افعال، رفتار، برخوردهای رسول الله، دیگه همه‌اش، همش افعال، رفتار، اقوال، یعنی گفته‌های رسول الله و حتی تقریر رسول الله. یک کاری رو جلو رسول الله انجام دادن، رسول الله سکوت کرده، نقد نکرده و میتونسته نقدم بکنه، گفتم پس این کار مورد تایید رسول الله. همه اینها در مجموع میشه سنت رسول الله. حالا حدیث میاد اینها رو حکایت میکنه، اینها رو حکایت میکنه، اینها رو گزارش میده برای ما، به این میگن حدیث. البته عرض کردم خود کلام آقا رسول الله رو هم بهش حدیث گفته میشه، خود کلام رو هم، ولی در یه اصطلاح عام همون یکی خدمتون بیان کردم. خدمت عرض کنم که با این اوصاف انشاءالله کتاب رو مثلا ملاحظه میفرمایید، من یه نمه سریعتر اینجا رو عرض میکنم خدمتون. به این مجموعه این گفتارها و رفتارها، قول، فعل و تقریر آقا رسول الله که سنت گفته میشه و بعد در نهایت گزارش میشه برای ما، این گزارشش رو بهش میگن حدیث. دقت هم بکنید ما چون دسترسی مستقیم الان به سنت نداریم، خود صوت رسول الله رو که ما نمیتونیم بشنویم. ما یکی اومد برامون گزارش کرد، انعکاس داد اون صوت رسول الله رو. 1400 سال حلقه های اتصالی، این الفاظی که از دو لب مبارک رسول الله صادر شده رو برای ما گزارشش کردن، ما با اون میگیم، به این گزارش میگیم حدیث. خب این در مجموع پس تعریف حدیث میشه. دقت بفرمایید، این در فرهنگ اصیل و کهن اسلام، قرآن و حدیث دو تا نکته این که با همیشه همراه هم بودن، همزاد هم دیگه در تمدن اسلامی نقش بازی کردن. نقشاشون هم نقشای بسیار پررنگی بوده که در هویت بخشیدن به اندیشه ها و نگرشه های مسلمان ها تأثیرگذار بوده، نقش داشته. خب حالا این در واقع اگر حدیث نباشه، یه بخش معظمی از فرهنگ ما، از تمدن ما، از دیگه نقشی براش باقی نمونه، وجهی براش باقی نمونه. حدیث به اینها هویت داده. صفحه 15 اگر ملاحظه بفرمایید، یک کلامی را از مقام معظم رهبری نقل کردم، میفرمان حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی، یا نه اصلا همه علوم اسلامی، یعنی تمام علوم اسلامی وامدار حدیث هستن و اون سرچشمه‌ای که این علم‌ها ازش زایش کرده، این علم‌ها ازش به وجود اومده، علوم حدیث اهل بیت علیهم السلام و پیامبر مکرم اسلام. و این خیلی نکته با اهمیت، یعنی اگر حدیث نباشه، در واقع سرچشمه این علوم اسلامی هم، یا حتی آقا می‌فرمان بعضی ها قائلن که علوم انسانی هم خیلی از سرچشمه‌اش همین احادیث اهل بیت علیهم السلام دیگه، از تفسیر قرآن گرفته که جزو علوم اسلامی سرچشمش میشه، خود روایات، کلام همینطور، کلام عقاید، فقه همینطور، اینا کامل، اخلاق همینطور، علوم جدیدی که در وادی روایات ما دارن کار میکنن، مثل روانشناسی، علوم تربیتی، اقتصاد، جامعه شناسی، که خب در این دوره انقلاب اسلامی به جد دارن روی این مسئله هم کار میکنن و قابل توجهه. حدیث بسیار بسیار تاثیرگذاره، انصافا آدم این رو به وضوح احساس میکنه وقتی وارد دریای عظیم روایات معصومین علیهم السلام آدم میشه، یه روح تازه پیدا میکنه. ببینید تو تمام نیازهای ما، آنچه که نیاز داشتیم رو برای ما به یادگار گذاشتن. همین مسائل تربیتی شو شما حتما ملاحظه میفرمایید، مسائل تربیتی، مسائل روانشناسی، آنچه که از روایات و آیات برای برآورده میشه و استخراج میشه، انصافا بی‌نظیره و قابل تحسینه. یعنی هیچ جای عالم دیگه اینا رو آدم نمیتونه پیدا بکنه. خب حالا اینجا الان میان یک به یک تأثیر حدیث رو به صورت بسیار مجمل و گذرا در علوم متعدد به تصویر میکشن. در تفسیر قرآن خب بحث این که خود قرآن هم تصریح میکنه که وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. الان یادتون باشه ها، میخوایم تأثیر حدیث در قرآن رو بیان بکنیم، در تفسیر قرآن رو بیان بکنیم براتون که حدیث چه تأثیری داره در تفسیر و تبیین آیات قرآن. اولین الهامشم از خود قرآنه، وانزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو به سوی توی پیغمبر نازل کردیم، لتبین للناس، این قرآن رو برای مردم تبیینش بکنی، بازش بکنی، تفسیرش بکنی. پیغمبر وظیفش تبیین قرآنه، یعنی تبیین قرآن، این احادیث پیغمبر میشه مفسر قرآن. اولین نکته رو خود خدا بیان میکنه که حدیث پیغمبر، حدیث اهل بیت علیهم السلام که تالی تل به پیغمبر هستن، اولین مفسران قرآن میشن، اولین مبینان قرآن میشن. ما مجموعه عظیم از سخنان و کردار پیغمبر مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام در اختیار داریم که یاریگر ما برای دریافت ناگفته های قرآنه و درک مقصود قرآن، فهم پیام‌های قرآنه. یعنی اگر اینها نبود ما خیلی از پیام‌های قرآن رو دریافت نمی‌کردیم. حتی اهل سنت و شیعه به صورت گسترده اینها رو در اختیار داره. خب بی‌نظیره واقعا تأثیر حدیث، یا همون خود پیغمبر، اصلا رفتار پیغمبر، فعل پیغمبر، منش پیغمبر، سنت پیغمبر، یه نمونه مجسم قرآنه. قرآن اگر مخواد مجسم بشه میشه خود پیغمبر، و در واقع تمام زوایای وجودی پیغمبر مفسر قرآنه. قرآن انسان کامل رو به خلیفت الله رو به تصویر میکشه. کجا میتونی ببینی اون رو؟ در فعل پیغمبر، در برخوردها و رفتار پیغمبر، در گفتار پیغمبر آدم اینها رو میتونه پیدا بکنه که انصافا خب بی‌نظیره. خب یه طرف قضیه که احادیث مفسر میشن، افسون بر همه اینها پاسخهایی که در مقابل پرسشهایی که پرسشگران داشتن، اصحاب داشتن، صحابه داشتن، میومد از پیغمبر، از اهل بیت میپرسیدن، میومدن تفسیر میکردن و ژرفنای کلمات و مفاهیم قرآن رو برای اونها بیان میکردن. خب این خودش اصلا تفسیر مستقیم قرآن میشه. و خدمت تو عرض کنم، من همین اینقدر عرض بکنم که اگه معصومان علیه السلام هم از پیغمبر و اهل بیت اگر نبودن، سخنان اونها نبود، ما معنای برخی از آیات، ارتباط آیات متعدد قرآن با یکدیگر رو و حتی آیات متشابه اصلا برای ما روشن نمیشون، خیلی مشکل بود. اهل بیت شاید بشه گفت بالاترین سهم رو در تفسیر و تبیین آیات قرآن دارن. آموزه های بسیار عمیق از اونها به دست ما رسیده که نمونه هایی هم در کتاب بیان کردن که شما دیگه انشاءالله خودتون ملاحظه خواهید فرمود که مثلا اقل حمل، کمترین مدتی که بچه در شکم مادر، در رحم مادر بمونه، خب اینو دور صحابه دقیق نمیدونستن، ولی آقا امیرالمومنین دیالا ملاحظه بفرمایید صفحه 17 بر اساس آیات قرآن این رو کشفش میکنم، یا مراد اینه اقل حمل 6 ماه، میتونه 6 ماه هم بچه در رحم مادر باشه و زنده متولد بشه و بچه بچه شرعی باشه. مصداق‌های عینی که و قابل رؤیتی که برای برخی از آیات قرآن اهل بیت علیهم السلام بیان کردن خب خیلی بی‌نظیره و مثال‌هایی را اینجا بیان کرده که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. ما نمونه از کتاب‌هایی که در این حیطه برامون نوشته شده و احادیث معصومین رو جمع کرده، مثلا نمونه خیلی قدیمیش تفسیر عیاشیه که از کهن‌ترین تفاسیر روایی شیعه به حساب میاد، یا مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم همینطور، و برخی از تفسیر فرات کوفی همینطور، تفاسیر روایی که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیدن. خب این در حوزه تفسیر بود که می‌بینید که چقدر میتونه احادیث اهل بیت علیهم السلام تأثیرگذار باشه. در حوزه عقاید و کلام هم باز همینطور، احادیث معصومین انصافا، هرچند که قرآن اون شاکله کلی عقاید رو بیانش کرده، ولی رازگشایی از، دارم در حوزه کلام رو عرض میکنم براتون ها، در حوزه اعتقادات و اصول دین، رازگشایی کلیات رو قرآن بیانش کرده، ولی رازگشایی از اشاره های قرآن در مورد اون اصول عقاید به همت اهل بیت علیهم السلام بوده. تحکیم کردن اهل بیت، استوار کردن اهل بیت علیهم السلام و عقاید قرآنی رو قشنگ بازش کردن، قشنگ چارچوبه رو مشخص کردن. و خب دیگه حالا کارهای در ناحیه توحید و خداشناسی، اون خطبه های بسیار بلند و ژرفی که آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیان کردن، خداشناسی نشانه‌ای که مثلا آقا امیرالمؤمنین اومدن مورچه رو تو نظام توحیدی خدا اینو اینجوری خلقش کرد، قشنگ به تصویر کشیده تو خطبه های نهج البلاغه، یا مثلا طاووس رو که از نشانه های خدا دونسته حضرت، اینو قشنگ بازش کرد. بعدا میاییم ائمه بعدی ما مثل آقا امام سجاد، حتی آقا امام حسین تو دعای عرفه‌شون رو ملاحظه بفهمه، تو دعای عرفه واقعا بی نظیر اومدن قشنگ ریز به ریز اون دخالتها و اون دست پروردگار تو وجود انسان رو به تصویر کشن تو دعای عرفه که انشاءالله ملاحظه میفهمید. بعدن آقا امام سجاد علیه السلام در قالب دعا خیلی از جلوه های حضرت حق رو بازش کردن، خب اینا هم واسه اعتقادی ما. آقا امام صادق، آقا امام رضا علیه السلام تو مناظراتی که با زندیق ها، با مسیحیان، با یهودیان غیره داشتن، خیلی از اصول اعتقادی و باورهای مسلمان ها رو اومدن مستدلش کردن، این باورهای اعتقادی رو کامل بازش کردن، اون درستش رو بیان کردن. خیلی از بخش‌های اصول اعتقادات که در دسترس عقل بشری غیر از معصوم نیست رو اهل بیت در همین روایات وجود داره. ما واقعا خسران می‌کنیم، می‌بازیم قافیه رو اگر به روایات معصومین علیه السلام مراجعه نکنیم و این اصولمون رو از اونها برداشت. اینها رو هم اهل بیت برای ما گفتن، مثلا اون جزئیات مسائل اعتقاد، جزئیات بحث معاد رو اغلب شبش دسترسی نه، قرآن خیلی جزئیات شد بیان نکرده، بحث قبر و قیامت رو همینطور، وقایعی که در روز محشر اتفاق میفته، حساب و عقاب چجوری هست، اینها رو ما اطلاع نداریم، ولی اینها رو اهل بیت علیهم السلام بیانش کردن که خیلی قابل توجه و تأمله. خیلی روایات در این زمینه ما گسترده داریم که دانشنامه عقاید اسلامی بخش گسترده ای از این روایات رو جمعش کرده. اما رابطه حدیث و علم فقه رو هم عرض بکنم خدمتتون، شاید بشه گفت که مهمترین منبع در مسائل فقهی ما، یعنی احکام ما، احکام دین، روایات معصومین، چون قرآن کلیات رو بیان کرده، ولی روایات معصومین علیهم السلام جزئیات و خیلی از فروع احکام رو برای ما بیان کرده، قواعدی که میتونیم در فقه ازش استفاده بکنیم رو برای ما بیانش کرده. و انصافا رابطه حدیث و فقه اون چنان به هم پیوسته و در هم تنیده هستن که بیشتر جوامع روایی، یعنی کتابهایی که روایاتش رو جمع کردن، به روایات فقهی اختصاص پیدا کرده و عمدش روایات فقهی ماست، نه اینکه بقیه روایات اون کم باشه، ولی خیلی درصد زیادیش به روایات فقهی ما برمیگرده. مثلا کتاب وسائل الشیعه که الان کتاب دم دستی فقهای ما به حساب میاد، این کتاب حدوداً 35,000 حدیث فقهی ما رو اونجا جمع کرده که برآمده از بالغ بر 80 کتاب کوچیک و بزرگ، از هم کتاب وسائل الشیعه، کتاب دم دستی فقهاست. میشه گفت که اگر حدیث نبود، شاید فقهای ما هم ناچار بودن به رأی و حدس و قیاس و خیلی از کارهایی که اهل سنت بهش دست زدن بپردازن، و در حالی که ما میبینیم که منبع اصلی فقها و مجتهدین و مراجع تقلید ما روایات معصومین علیهم السلام است. حدیث و اخلاق که خب دیگه انصاف قضیه اینه که روایات اخلاقی اهل بیت بی‌نظیره، خیلی گسترده است. جای جای نقطه به نقطه اخلاق رو میبینیم پر از روایات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام. و اگر علم اخلاق رو روایات رو بخوان ازش بگیرن چیزی تهش نمیمونه. روایات خیلی بی‌نظیره. ما روایاتی که در این جنبه داریم مثل خود کتاب کافی، بخشی از کتاب کافی برهوم کلینی که بعداً توضیحاتی در موردش عرض میکنیم، بخشی از روایاتش مربوط به اخلاق من لا یحضر الفقیه، همینطور بهار الانوار یه بخش گسترده‌ای داره که مربوط به روایات اخلاقی ما میشه، میزان الحکمه که جزو باز جوامع معاصر ما یا کتاب‌های حدیثی معاصر ما هست، همینطور برخی اختصاصاً مربوط به اخلاق مثل خصال شیخ صدوق، محاسن برقی که قسمتیش مربوط به مکارم الاخلاق و مشکات الانوار تبرسی ها که اینها مربوط به مسائل اخلاق میشه. و حالا کتاب های دیگه هم در این حوزه ما زیاد داریم که انصافا بی نظیره و قابل تحریف هم هست. بزرگواران، ما از این میراث غنی اهل بیت که تو این وادی مسائل اخلاقی برامون به یادگار گذاشتن ما کم استفاده بکنم. همون نهج البلاغه را آدم ملاحظه کنم، یه بخش زیادی مباحث اخلاقی مثل خطبه متقینش رو ملاحظه بفهمه، کلمات قصار خیلی هاش همینطور، برخی از نامه های دیگه یه حضرت همینطور، خواهم مسائل اخلاقی مربوط به جامعه، فرد، اجتماع، خانواده، خواهی نارو باید استفاده بکنم. حیفه تو دنیا خیلی از مکاتب از یه چنین کلمات گوهرباری در وادی اخلاق، اعتقادات و غیره اصلا برخوردار نیستم. ما باید قطع بدونیم از چه استفاده بکنیم. انشالله انسان بتونه یه برنامه ای اصلا برای این داشته باشه، برنامه‌ریزی بکنه، در طی روز مثلا 10 دقیقه روایات رو بخونه، صحیفه سجادیه بخونه، نهج البلاغه بخونه، برخی از بخشه های کتاب تحف العقول رو بخونه و کتاب های حدیثی مثلا خود همون اصول کافی کتاب العشره داره، کتاب ایمان و کفر داره، چقدر روایاتش مینظیر و قابل استفاده که انشالله هممون بهرمند بشه. برنامه ریزی باید بکنه آدم که بتونه از اینها بهرمند بشه. خب بخش بعدی کتاب بحث هندسه دانشه های حدیثیه، اون ساختار کلی این علوم حدیث چه ساختاری هست، ساختارش به چه شکل و شمایلی، اون چارچوب کلی چی هست. دقت بفرمایید، کلیتی اگر بخوایم عرض بکنیم خدمت شما، ما بعد از اینکه احادیث معصومین علیهم السلام صادر شد، یعنی هم در همون دوره صدور احادیثمون، وقتی روایت از امام معصوم علیه السلام صادر می شد یا از پیغمبر، فرق نمی کنه، روایت که صادر می شد، مردم در این فکر بودن خب حالا این روایت معناش چیه. دقت بکنید سیر علوم حدیث رو هم عرض بکنم، وقتی حدیث صادر شد از امام، مردم تو این فکر می فتن که حالا این معنای این کلام چیه، دقیق این کلام رو متوجه بشن، چه از پیغمبر چه از اهل بیت دنبالش می افتادن، دنبال این نکته که این رو دقیق متوجه بشن. قاعدتا آرام آرام بحث های فقه الحدیثی شکل گرفت، فهم روایات، وقتی روایت صادر بشه من باید درست بفهمم، اگه درست نفهمم خیلی مشکلات به وجود میاد. خیلی از فرقه های انحرافی به خاطر این به وجود اومد که روایات رو یا حتی آیات قرآن رو خوب نفهمیدن. رو همین جهت در کلمات معصومین علیهم السلام رو بحث فقه روایات، یعنی فهم دقیق روایات، خیلی تک خیلی روایت داریم تو این زمین. نمونش همین روایت علیکم به درایات، لا به روایات، بر شما باد که روایات رو خوب بفهمید، نه فقط نقل روایت بکنید، به درایه، درایه یعنی درایت به خرج دادن در حوزه فهم روایت، روایت آدم خوب بفهمه. یا روایت دیگه داریم که روایتون تدری خیر من الفن ترویح، یه روایت رو خوب بفهمید بهتر از اینه که 1000 روایت رو بخواید نقلش بکنید. خب قاعدتا دانش فقه الحدیث به وجود هم برای آیات قرآن البته هم برای روایات، که ما جمعی از بزرگان ما اینا در واقع مرجع فهم روایات بودن. نمونش اصحاب اجماع که 3 دسته از اصحاب اهل بیت اینا مرجع فهم روایات بودن، اصحاب مشهور به اصحاب اجماع شدن. که اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام، اصحاب این چهار تا امام سه دسته شدن. اینها رو مربوط مشهوره به سه دسته اصحاب اجماع که مرجع فهم روایات بودن. خب حالا برای فهم روایات واژگان باید خوب فهمیده میشد، علم قریب الحدیث به وجود. پس اینجا الان قبلش علم فقه الحدیث به وجود اومد، بعد علم قریب الحدیث به وجود اومد. علم قریب الحدیث که میومدن واژگان سخت و مشکل روایات رو میومدن پیدا میکردن، بازش میکردن. خب بعدش قاعدتا ادبیات عرب گستردگی بیشتری پیدا کرد برای فهم آیات قرآن، برای فهم روایات. و بعدش قاعدتا بحث این که خلاق حدیث الان من بخواد به من برسه، من تا معصوم واسطه میخورم، دو نفر سه نفر واسطه میخورد تا این کلام معصوم رو به من میرسوندن. حالا این واسطه ها آدم های درستی هستن یا آدم های درستی نیستن؟ علم رجال به وجود اومد که بیام بررسی بکنم این واسطه ها رو، آدم های درستی هستن یا آدم های درستی نیستن. بعد خب محصای کتابت روایات به وجود اومد، مد نظر بود. خب قاعدتا این که این الان نوشته این راوی نوشته درستی هست یا نه، نسخه شناسی به وجود اومد، تصحیح متون به وجود اومد. بعدها تاریخ حدیث به وجود اومد که فراز و نشیبه های حوزه حدیث رو بیان بررسی بکنن. اینها مجموعه یا درایت الحدیث یا هم مصطلحات به وجود، اصطلاحاتی که در حوزه حدیث به وجود اومد رو می اومدن یک به یک معنا میکردن. مثلا حدیث صحیح چه حدیثی، حدیث موثق چه حدیثی، حدیث مرسل چه حدیثی، حدیث موقوف چه حدیثی، حدیث مقطوع چه حدیثی. میمدن در این علم درایت الحدیث یا هم مصطلح الحدیث این اصطلاح ها رو بررسی میکردن و بازش میکردن. خب اگر بخوایم یک تعریفی از علوم حدیث ارائه بشه، صفحه 25 کتابتون یه تعریف خوبی رو از علوم حدیث ارائه کردن یا همون دانش‌های حدیثی، همون که قبلا قول دادم بعداً خدمتتون تعریف دقیق علوم حدیث رو بیان می‌کنیم، الان صفحه 25 این علوم حدیث رو تعریفش کرده. این علومی که در دامنه حدیث به وجود اومد برای اینکه به حدیث کمک بکنن. الان ملاحظه بفرمایید تعریف حدیث رو صفحه 25، مجموع دانش‌هایی هستن که در دستیابی، فهم و ارزیابی حدیث تأثیر مستقیم دارند. سه تا نکته دقت بکنید: در دستیابی، این که من حدیث رو به دست بیارم چجوری، از راه درستی به دست آوردم یا نه. دوم ارزیابی حدیث، این حدیث درستی هست یا نه. سوم فهم حدیث، من این روایت رو آیا درست فهمیدم یا نفهمیدم. علم فقه الحدیث به من کمک میکنه. بر پای این تعریف علوم حدیث پنج گروه شدن: یک رجال حدیث یا همون شناخت راویان حدیث، دو مصطلحات حدیثی که بیان کردم بعدن هم بیشتر بازش میکنیم، سه فقه الحدیث، چهار منبع شناسی، پنج تاریخ حدیث. این پنج تا شاخه های اصلی علوم حدیث به حساب میان. این پنج تا شاخه های اصلی علوم حدیث به حساب میان که باید مد نظر داشته باشید که اگر یه وقتی پرسیدن این پنج گروه اصلی علوم حدیث رو نام ببرید مد نظر دارید، این پنج گروه بس مد نظر مبارکتون قرار بگیره. حالا یک به یک حتی بعدن هم بیشتر باز میکنن رجال و مصطلحات و فقه الحدیث و منبع شناسی و تاریخ حدیث رو، بعدن هر کدومشون یه بخش مستقلی داره. ولی الان یه اشاره خیلی گذرا، الان یه خیلی هم باز نشد ایرادی نداره، بعدن باز در بحثای بعدی بیشتر براتون باز خواهد شد. دقت بفرمایید، اولین علمی که در هندسه باید بهش پرداخته بشه رجاله. رجال در مورد راویان حدیث میاد بر سلسله سند میاد بررسی میکنه. این سلسله سندی که مثلا کلینی تا امام صادق داره، مثلا کلینی میگه من از استادم، استادم از استادش، از استادش، از استادش تا میرسه به امام صادق. کلینی مثلا عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی، عن صادق علیه السلام. خب این اینو بهش میگن این افراد رو بهش میگن سلسله ای که یا زنجیره ای که من رو به امام معصوم علیه السلام میرسونه. علم رجال میاد میگه من این سلسله رو بررسیش میکنم ببینم اینا آدمای ثقه عادل و مؤمن و شیعه هستن که من بخوام روایات رو ازشون بپذیرم یا نپذیرم. تعریف رجال رو هم اینجا بردن: العلم یبحث فی عن احوال الرواة من حیث اتصافهم به شرایط قبول اخبارهم و قدمه. یه علمیه که از احوال راویان حدیث بررسی میکنه، بحث میکنه که آیا این راویان شرایط قبول خبر یا اینکه خبرشون پذیرفته نشه، اینا شرایط رو دارن یا شرایط رو ندارن، مورد بررسی قرار میگیره. خب موضوع این دانش چیه؟ راویان. راویان رو میخواد بشناسه. جهتش هم اون اوصافی که مربوط به پذیرش یا عدم پذیرش روایتشونه. مثلا این آدم ثقه‌ای هست، آدم ممدوحیه، آدم مذمومیه یا نه اصلا مهمله، کسیشون رو نمیشناسه. از این جهت مورد بررسی قرار میگیره. خب شاخه های مختلفی در این خود رجال مورد بررسی قرار میگیره. اول بحث طبقات هست. طبقات رو در علم رجال، اصلا خودش شاخه علم رجال به حساب میاد، میان طبقات رو، طبقه شناسی راویان در واقع، که این راوی در چه طبقه ایم. طبقه هم یعنی یه عده‌ای که از نظر سنی و استاد شاگردی به هم نزدیکن. مثلا اینا همشون استاداشون یک طیف خاص بودن، شاگرداشون یه نسل بعدی بودن. خب اینا میشن خودشون یه طبقه، یه گروه، یک نسل. نسل شناسی مثلا در واقع روات اگر بخوایم روندش بکنیم، خدمت رو عرض بکنیم، این خب خیلی هم مهمه. و طبقه شناسی در شناخت حدیث مرسل خفی، یعنی اون که زنجیرش منقطع شده ولی خیلی مشخص نمیشه، خفیه. و همچنین احادیث مقلوب، یعنی حدیثی که سند و متن اون تغییر یافته، نامنظم شده، این تو اینا خیلی نقش داره. البته کارهای دیگه هم وجود داره، آثار دیگه هم بر طبقات مترتب میشوند که حالا اینجا خیلی خلاصه بیانش کنم، بعدن تو خود علم رجال بیشتر این نکته رو بازش میکنن. دومین علم، علم المعتلف و المختلف. معتلف در واقع به نام میپردازه به اون نام راویانی که ناماشون از این نگارشی شبیه به هم دیگه هستن. مثلا ببینید جریر و حریز خیلی شبیه به هم نوشته میشه. یه علمی تحت عنوان المعتلف و المختلف میاد اینا رو کامل اعراباشو مشخص میکنه، نحوه تلفظاشو مشخص میکنه که اشتباه نشه این نامها. یا مثلا خزاز و خراز، برید و یزید، اینا خیلی شبیه به هم دیگه هستن. علمی که میاد اینا رو تکلیفشو معلوم میکنه المعتلف و المختلف هست. یه علم دیگه داریم در رجال، المتفق و المفترق. المتفق و المفترق هم بشه المتفق و المختلف و المفترق. این علم چیکار میکنه؟ یا علم تمیز مشترکات تو و توحید مختلفات هم بهش میگن، تمیز مشترکات و توحید مختلفات. این علم میاد چه بسایی برخی از روات باشن اسامی مشترک داشته باشن. مثلا ما 20 نفر هستن اسمشون تو رواتمون احمد ابن محمدی، خوی احمد ابن محمد 20 نفر به این اسمن. یه علمی میاد میگه این احمد مراد فلانیه، یک به یک اینها رو از همدیگه جداشون میکنه، تمیز مشترکات، مشترکات رو، اسمای مشترک رو از همدیگه جداشون میکنه. یا توحید مختلفات میکنه، یک راوی هست 5-6 تا عنوان داره، 5-6 تا اسم داره، تو هر مثلا کتابی به یه اسمی ازش نام بردن، مثلا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن ابی عبدالله، احمد البرقی، احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد البرقی، یا نمیدونم عرض کردم یا نه، یا اسامی متعددی که از یه راوی میان بیان میکنه در مورد یک راوی. خب این بخوایم ما بفهمیم که همه این افراد یه نفر هستن، قاعدتا یه علمی میاد این رو متکفلش میشه تحت عنوان علم المتفق و المفترق، یا همون توحید مشترکات، تمیز مشترکات و توحید مختلفات. مبانی علم رجال هم هست که اجمالا میان برخی از مبانی اون رو مورد بررسی قرار میدن، که مبانی که به حال در حیطه اعتبار سنجی روایات هست اجمالا مورد بررسی قرار میگیره و مباحثی از این دست درش مطرح میشه. توثیق و تضعیف از چه راههایی حاصل میشه، اینا در مبانی علم رجال بررسی میشه. حجیت اقوال رجالیان قبلی بر چه اساسی بوده، مثلا اگر من رو چه حسابی بود حرف نجاشی یا شیخ طوسی که به عنوان یک رجالی بودن روات رو معرفی میکردن، توثیق و تضعیفشون رو، باید حرفشون رو بپذیرم. اینا همش در مبانی مطرح میشه، در مبانی علم رجال و اجتهاد در تعدیل، توثیق، راه‌های جدیدی که اینا همه در اونجا بود. یه بخش چهارم و پنجمی هم در شاخه های علم رجال وجود داره، منبع شناسی. منابع علم رجال رو یک به یک از هم منابع اولیه، یعنی اصول اولیه علم رجال، جوامع اولیه، جوامع ثانویه و جوامع معاصر، نرم افزارهایی که در حیطه وجود داره، یه علمی هم میاد اینها رو کامل مورد بررسی قرار میده. خب این یک علم در حیطه شاخه های علم حدیث. یک علم هم علم مصطلح الحدیثه، مصطلحات رو میاد یک به یک بررسی خواهد کرد که مجموعه اصطلاحاتی که ما در حیطه داریم رو مورد سبک سنگی قرار میده، تعریفی از اونها رو ارائه میکنه در مصطلحات که میرسیم بعد بیشتر توضیح میدیم. مثلا در مورد سند، در مورد متن، در مورد کتاب، راوی، فرق و مذاهب، خود دانش رجال، اصطلاحاتی وجود داره که این اصطلاحات رو علم مصطلح الحدیث بررسیش میکنه، که البته مصطلح الحدیث رو برخی ها به عنوان درایت الحدیث هم میشناسن. درایت الحدیث یعنی همون علم اصطلاحات حدیثیمون. یه علمی هم، علم بعدی علم فقه الحدیثه، روشها، متدها، منهجها و علومی که یا مجموعه دانشهایی که کمک میکنه به فهم دقیق و بیغلط روایات، یعنی در فهم روایات این دستی که از مهارت‌ها، روش‌ها و علوم به من کمک می‌کنن تا من فهم درستی از روایت داشته باشم، فهم عمیقی از روایت داشته باشم، درصد خطای من رو میاره پایین. خب این علوم چند تا علم رو اینجا نام بردن، حتی خودشون هر کدومشون بعضن به عنوان یه شاخه مستقل هم مطرح میشه. قریب الحدیث مثلا، قریب الحدیث یه علمیه که میتونه به من، یه دانشیه که میتونه به من در فهم روایات کمک بکنه، فهم اون واژگان ناشناخته روایات رو، واژگانی که یه خورده سخت فهم اونها، اینها رو برای من میاد روشنش میکنه و بازش میکنه. خب دیگه حالا مراحلی رو اینجا تصویر کردم، خوبم هست این مراحل رو مد نظر داشته باشید. بحث قریب الحدیث برای دست آوردن معنا و مفهوم واژه چند مرحله رو به تصویر، که پنج مرحله اگه اشتباه نه، برای یک دو سه چهار پنج مرحله رو برای اینکه من معنای یک واژه رو خوب متوجه بشم به تصویر کشیدن اینجا. تشخیص معنای اصلی، بعد تبیینه که همون بحث گوهر معناییه که تو تمام استعمالات این گوهر معنایی در این واژه جریان و سریان داره، بعد تبیین معنای استعمالی لفظ، تبیین معنای حقیقی و مجازی، اینجا حقیقی معنای حقیقی به کار برده شده یا معنای مجازی، بعد آیا مشخص شدن معنای اصطلاحی واژه که آیا اینجا اصطلاحی یا معنای لغوی به کار برده شده، و تبیین ظرافت‌های موجود در الفاظ، خصوصا الفاظ مترادف. اینها رو قاعدتاً ما وسی در بحث قریب الحدیث یا در بحث فقه اللغه، در واقع دقیق ترش فقه اللغه میشه. این علم در فقه الحدیث به درد من میخوره. علم دوم اسباب ورود حدیثه. اسباب ورود حدیث هم بسیار بسیار تاثیر، یعنی این حدیث تو چه فضایی نازل شد، صادر شد، فضای صدور این روایت رو میاد برای من مشخص میکنه، یا اون فضا، قرائن محیطی رو، قرائنی که تو اون فضای روایت صادر شده رو برای من تبیینش میکنه، بازش میکنه.
که خب این کلام معصوم ناظر به چه فضایی بوده. خیلی وقتا اگه فضا دقت بشه مشخص میشه که این اصلا مربوط به همون وقت بوده، مربوط به ما نیست، یا نه معنای دقیق روایت برای ما مشخص میشه. این قضایای خارجی یعنی این قضیتون فی واقعه، این مورد، این معنا یا این روایت برای یه فرد خاص بوده، نه برای همه. این حکم فقط برای ایشون صادر شده، ایشون یه سری ویژگی هایی داشت، حکم برای ایشون صادر شده، یا این کلام برای ایشون بیان شده، این برای همه نیست. خب تشخیص این مسئله میطلبه که ما فضای صدور روایات رو کامل بدونیم، دستمون باشه. اگر دستمون باشه راحت بتونیم این مسئله رو مد نظر قرار بدیم و بفهمیم. نمونه ای را اینجا بیان کردم، مثلا الجار ثم الدار، اول همسایه بعدن دار خانه. حالا مراد از این روایت چیه؟ این روایت کی بیان شد؟ دو تا روایت داریم تو این زمینه دیگه، یه روایت از پیغمبر، یه روایت از آقا، از بیبی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب کدومی کی مد نظر، کدومشون چی مد نظرشون؟ جالبه حضرت زهرا الجار ثم الداری که فرمودن وقتی بفهمین کی این کلام گفته شد من میتونم معناشو بفهمم دیگه. حضرت اون لحظه که داشتن دعا میکردن همش از شب تا صبح برای همسایه ها و برای مؤمنین دعا کردن، برای خودشون دعا نکردن. آقا امام مجتبی فرمودن پس برای خودمون چرا دعا نفرمودین؟ حضرت فرمودن الجار ثم الدار، حال تازه معناش معلوم شد. یه روایت هم داریم از پیغمبر همینطوره، الجار ثم الدار، با یه بعضی نسخه هاش یک تفاوت اجمالی در کلمات، الجار ثم الدار. خب میفرمان که یه نفر اومد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من خونه میخوام بخرم، تو منطقه مزینه بخرم، جهینه بخرم، بین قریش بخرم، جای دیگه مدینه، کجا بخرم؟ آقا فهمدن الجار ثم الدار، اول ببین همسایات کیا هستن بعد خونه بخرم. خب چقدر تأثیر میذاره در فهم معنا، باید اصحاب صدور به حتما بدونه، خودش یه علم و قابل توجه. اختلاف الحدیث باز همینطور، بحث اختلاف الحدیث، ما روایاتی که یه وقتای شاید یه اختلافات بدوی با هم دیگه داشته باشن، یه علمی میاد متکفلشون در خوب در وادی فهم روایات دیگه. در این وادی ما کتابهایی رو هم از همون قدیم بزرگان ما نوشتن، مثلا کتاب استبصار جناب شیخ طوسی اصلا اختصاص به اختلاف روایات، روایات با هم دیگه اختلاف پیدا کردن چجوری بسی حلش بکنیم. البته عرض بکنم همینجا ما یه درصد بسیار کمی از اختلاف روایات به اهل بیت برمیگرده، اونم به خاطر مصلحتی بوده، گفتم ما اختلاف بینتون میندازیم برای اینکه دشمن به شما ضربه نزنه، ولی خیلی کمه. بیشتر اختلافات بعدی برمیگرده به راویان، نه به خود امام، که دیگه بحثای تخصصی. باز علل الحدیث هست، اشکالاتی که در متن یا در سند روایت هست، اینها رو علم علل الحدیث میاد بررسیش میکنه، عیوب پنهان البته، اینها رو میاد بررسی میکنه و این عیب و مریضی که در سند یا متن روایت هست رو کشفش میکنه، که اینها باز خیلی میتونه در فهم من از روایات تاثیرگذار باشه. نقد الحدیث باز یکی از شاخه هایی که در فهم الحدیث خیلی میتونه کمک ما بکنه، میاد به نقد روایات سره رو از ناسره جدا بکنه به واسطه یک سنگ محک هایی، یه سنگ محک هایی داره، میاد ارزش و اعتبار این روایات رو مشخص میکنه که این اعتبارش چقدره. این نقد روایات مهمترین سنجش هاش یا مهمترین سنگ محک هاش قرآن هست، سنت هست، ضروریات دین و مسلمات دین و مذهب هست، عقل فطری و بدی، خود عقل میتونه نقد بکنه، علم قطعی همینطور، مسلمات تاریخی هم به همین سبک و سیاق اینها رو میتونن نقدش رو بکنن و سره رو از ناسره در واقع جدا بکنن. نقدم این نکته رو عرض بکنم در مورد نقد، نقد وقتی میخوان عیار طلا رو مشخص بکنن به واسطه سنگ محک هایی میومدن میگفتن مثلا این عیار این طلا 10، عیار این 15، عیار این 18، عیار این 24، روشن شد؟ عیارش عیار تلاش، خلوص، میزان خلوص طلای این مثلا قطعه رو میخواستم مشخص بکنم، میگفتن نقدش کرد. در مورد روایات هم دقیقا به همین سبک و سیاق، من به واسطه این سنگ محک هایی که 7-8 تاش اینجا الان بیان شد میام روایات رو نقدشون میکنن. یه روایت هم اینجا مثال زدن از آقای امام جواد علیه السلام که اون روایتی که یحیی بن اکثم بیان کرده بود رو آقا نقدش کرده که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، ابوبکر و عمر آقا و سرور پیرمردهای بهشت هستن رو خب آقا امام جواد تو این روایت نقدش کردن که تو کتاب انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. کتاب هایی هم در این حوزه نوشته شده که انشاءالله تو کتاب ملاحظه بفرمایید، دیگه من خیلی واردش نمیشم. علم بعدی که در حوزه دانش‌های حدیثی مورد توجه قرار گرفته و در هندسه دانش‌های حدیثی باید بهش توجه بکنیم، منبع شناسی، کتاب شناسی در حوزه حدیثمون هست. خب ما در این علم کتاب شناسی ظرافت‌ها، اولا کتاب‌ها در چه دورانی نوشته شده، جوامع حدیثی ما، کتاب‌های دیگه ما تاریخش کامل مشخص میشه، نویسنده‌هاش کیا بودن، مبانیشون چیا بوده، خود ویژگی‌های کتاب چیا هست، کتاب آیا به مؤلفش، انتساب کتاب به مؤلفش درست هست یا درست نیست، چه اشکالاتی به کتاب وارده، آیا اشکالات قابل جواب هست یا نه، گونه‌های متعددی که از نگارش‌ها وجود داره رو در همین بحث منبع شناسی مطرحش می‌کنم. مثلا مسند نویسی چیه، سنن نویسی چیه، جامع نویسی چیه، مستدرک نویسی، مستخرج، امانی و نگارش‌های متعدد دیگه که وجود داره، اینها رو قاعدتاً بایستی بیان بررسی بکنن و یک منبع شناسی توصیفی تحلیلی انتقادی رو ارائه میکنن. ما دیگه اون وقت وقتی یه منبع رو کامل من شناختم، وقتی میخوام برم روایت ازش بگیرم، قاعدتا توجه به تمام ظرافتها خواهم داشت، دقت میکنم و این تاثیرگذار در اخذ روایات از کتاب ها. خود منبع شناسی باز دو سه تا زیر شاخه داره، نسخه شناسی که خب انصافا جزو علومیه که خیلی هم دقیقه، هم ظرافت بود به خرج بدن، از قدیم هم مد نظر بوده. فهرست نگاری، بیان لیست کلیه کتابها رو با مؤلفینشون ثبت میکردن در کتابهای فهرست، بعد آیا این کتابها میزان اعتبارش چقدر هست رو هم مد نظر قرار میدادن، سلسله سندشون تا اون نگارنده کتاب چی بود رو هم باز بیان میکردن و بررسی میکردن. یه علم دیگه هم داریم، تصحیح متون. می اومدن متون متعدد، مثلا کتاب کافی رو متنش رو تصحیح میکردن، یه وقتی تصحیفی، اشکالی، ایرادی چیزی پیش اومده بود، اینها رو می اومدن تصحیح میکردن، به واسطه نسخه های متعددی که داشتن و قواعد و ضوابطی که داشتن، نسخه ها رو یا کتاب ها رو تصحیحشون میکردن که ما به متنی که از این روایت داره ارائه میشه اعتماد پیدا بکنیم، یا حواسمون باشه این متن دقیقاً این نیست، جای دیگه تو نسخه‌های دیگه این کتاب یه طور دیگه بیان شده، اینا رو کامل برای ما بیان. یکی از افرادی که در این زمینه زیاد کار کرده آیه علی اکبر قفاریه که تصحیح کافی و تصحیح و یه سری کتاب‌های دیگه رو انجام داده. خب علم بعدی علم تاریخ حدیثه. علم تاریخ حدیث در واقع فراز و نشیب‌هایی که حدیث در این دوره‌ها به خودش دیده رو میاد بررسی می‌کنه. فرهنگی که یا اون فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی که حدیث درش صادر شده و این کلام رو معصوم گفته رو تاریخ حدیث میاد کامل بازش می‌کنه، که این جزو اون رسالت‌های بسیار مهم تاریخ حدیث به حساب میاد. خب در هر سده میزان نگارش‌ها چقدر بوده، مؤلفین کیا بودن، چه مبانی وجود داشته، چه فرقه‌هایی وجود داشته، چه گروه بندی‌هایی وجود داشته در این دوره‌ها، گرایش‌های مختلف حدیثی که وجود داشته، مثلا اخباریگری، عقل‌گرایی، حشویه، که اینا گرایش‌هایی بوده که در حوزه محدثین وجود داشته، اینا رو میاد همه رو بررسی می‌کنه. خب خود تاریخ حدیث دو تا شاخه فرعی هم داره، یک بحث تاریخ تدوین حدیثه که خب ما تدوین حدیثمون چه فراز و نشیبی رو طی کرده، مثلا دوره ابوبکر و عمر و یا دوره خلفا ممنوع کردن تدوین حدیث رو، نگارش و حتی بعضا نقل برخی از احادیث رو، 100 سال 150 سالی گرفتاری تو جهان اسلام بود. اینا رو میان اجمالا تو تاریخ تدوین بررسیش میکنن. آیا شیعه هم این مسئله 150 ساله ممنوعیت و پذیرف یا نپذیرف علم تاریخ حدیث یا تاریخ تدوین حدیث متکفلش میشه و بررسی میکنه اون رو؟ و خب آثاری هم داریم در این موزه که اومدن کامل تبیین کردن و در نهایت این نکته رو تصریح بهش کردن که ما تاریخ حدیث شیعه کامل متمایز از تاریخ حدیث اهل سنت، چون ما دوره ممنوعیت نداشتیم و در ثانی هم ما متصل به معصوم بودیم. 342 سال ما متصل به معصوم بودیم، ما دوره صدورمون همچنان ادامه داشته و داشتیم میداشتیم. یکی هم تاریخ علوم حدیثه. تاریخ علوم حدیث هم علوم کلام نام بردیم، تاریخچش رو، فراز و نشیبهاش رو، از کی مورد بررسی قرار دادن و چجوری مورد بررسی قرار دادن، اینها رو، کتابهایی که در این حوزه نوشته، اینا همه رو مورد بررسی قرار میدن و تاریخچش رو بیانش میکنن. خب ما در همینجا این قسمت بحث رو به پایان میبریم تا جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.